یک دعای دیگه برای داشتن فرزند صالح که آرزوی هر پدر و مادری است. رب حبلی من لدن که ذریتن طیبه، و ذریه طیبه اولاد خوب است. پسر یا دختر بودنش فرقی نمی کنه. با خدا نگوییم با ما دختر بته یا پسر، ما چه می دانیم که دختر بهتر است یا پسر؟ برای خدا تعیین تکلیف نکنیم، ما بندگی خود را بکنیم. خدا خودش یاد داره کار خودشه، خدا خدایی کردن را یاد داره، ما هستیم که بندگی کردن خود را فراموش میکنیم. قرار بندگی رو میشنوین از رادیو دری. همراه میشیم با کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام فرحزاد.
ماه شعبان تنها ماهی است که توش وفات و شهادت نیست، یعنی همش جشن و عیده. این یک ماه رو جشن بگیریم به عشق عزیزانی که در این ماه متولد شدن. ایام ایام شادی هست و همونجوری که تو روایات ما فرمودن یفرحون لفرحنا، شیعیان ما از زیادی سرشت و طینت ما خلص شدن، علامتشون اینه در شادی ما شادن، در غم ما غمگینن. و این نکته رو عزیزان توجه داشته باشن که همون جوری که ما مثلا برای امام حسین اطعام میدیم که خیلی هم کار پسندیده هست، بسیار زیبا هست که برای نیمه شعبان، برای سوم شعبان جشن هم اطعام بدیم، دلها رو شاد بکنیم، جشن بگیریم، مسابقه بگذاریم، هر حیله‌ای برای شاد کردن دلها داریم بزنیم، خیلی بجا هست. خیلی کار پسندیدی این جشن ها و چراغانی ها تا نیمه ماه رمضان ادامه پیدا کنه. برای امام زمان دو سه روز نباشه، 10 روز 20 روز جشن بگیریم.
با لحظات ملکوتی اذان ظهر با افق شهر کابل نزدیک شدیم. گوش می سپاریم به زلال کلام نورانی وحی. قاری ارجمند استاد متولی عبدالعال آیات 18 تا آخر از سوره مبارکه 8 را تلاوت می کنند.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا
Thank you.
گلبانگ محمدی اذان ظهر با وقت کابل از رادیو دری، مؤذن استاد محمد توخی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
روح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح.
الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله.
گر گناهی کردم و دارم خداوندا ببخش، چون گناه را عذر میارم خداوندا ببخش. پای خجلت را روایی نیست بر درگاه تو، دست حاجت پیش می آرم خداوندا ببخش. گر گناه هم سخت بسیار است، رحمت نیز هست بر گناه سخت بسیارم خداوندا ببخش. چون پذیرفتار بدرفتار نادانان تویی، بر من نادان و رفتارم خداوندا ببخش. بخششت عام است و می بخشی سزای هر کسی، گر به بخشایش سزاوارم خداوندا ببخش. گفتی بر زاری افتادگان بخشش کنم، اینکان افتاده زارم خداوندا ببخش.
دلی یا دلبری یا جان و یا جانان، نمیدانم. دلی یا دلبری یا جان و یا جانان، نمیدانم. همه هستی تویی فل جمله این و آن، نمیدانم.
ما نمیگوییم نعمت یا بلا خواهیم و بس، ما رضای دوست را در ابتلا خواهیم و بس. گر رضای دوست ما را در بلا خواهد رسید، ما همیشه خیشتن را مبتلا خواهیم و بس.
هر کسی از تو به قدر خود مرادی خواست، ما مراد خویشتن از تو تو را خواهیم.
به جز غوغای عشق تو درون دل یابم، به جز سودای وصل تو، به جز سودای وصل تو میان جان نمیدانم، نمیدانم.
تنها نه من به خال لبت مبتلا شد، هر که بنگری به همین در مبتلا. مشرک به خدا نباشید، دلا دست خداست، رزاق اوست، له مقاليد السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض، همه امور به يد الله. دلتو بده به خدا، امرو بیرون کن، بعد بگو یا الله.
اگر مقصود تو جان است، رخ به ما و جان بستان. اگر مقصود تو جان است، رخ به ما و جان بستان. اگر قصد دیگر داری، من اینو آن نمیدانم. وگر قصد دیگر داری، من اینو آن نمیدانم.
راز و نیازهای شما به درگاه الهی مقبول باشه انشالله. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم. برنامه امروز هم به لحظات پایانی خودش رسید. تشکر که قرار بندگی را همراه بودین و شنیدین. دلهایی پر از مهر و محبت الهی براتان آرزو داریم. تا فردا در پناه حق.
خب دوستان، در خدمت شما سروران گرامی هستیم. همکاران ما آماده هستند. برنامه انعکاس تقدیم حضور شما سروران گرامی کنند.
انعکاس بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. امیدوار هستم که لحظه های خوبی را پیش رو داشته باشید. به اتفاق همکارانم مطابق معمول هر روز این ساعت خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه انعکاس. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی کنید. امروز هم موضوعات متنوع را بررسی خواهد کردیم، اما نخست عناوین مهم برنامه امروز. تأکید وزیر تحصیلات عالی افغانستان بر برابری فرصت‌های آموزشی برای زنان. و حضور دولت افغانستان و طالبان در نشست مسکو. وزیر تحصیلات عالی افغانستان برابری فرصت‌های آموزشی برای زنان در تمام نهادهای تحصیلات عالی را از اولویت‌های کاری دولت برشمرد. عباس بصیر در مراسم تجلیل از روز زن در کابل با تأکید بر توجه به تقویت حضور زنان در عرصه‌های گوناگون علمی و اداری گفت میزان مشارکت زنان در وزارت تحصیلات عالی از 15% به 30% ارتقا یافته و فرصت‌های برابر آموزشی برای زنان در تمام نهادهای تحصیلات عالی از اولویت‌های کاری این وزارت است. وزیر تحصیلات عالی با اشاره به فراز و فرود حیات اجتماعی و سیاسی زنان در تمدن‌ها و مکتب‌های گوناگون فکری گفت اسلام پیشتر از سایر گروه‌های فکری در اجتماع بشری زن را به عنوان انسان از فضیلت و کرامت انسانی برخوردار ساخته. و در ادامه افزود
جایگاه زنان در اسلام از 14 قرن قبل جایگاه رفیع و برجسته‌ای بوده است و اسلام در این راستا اولین گام های اصلی و اساسی را به عنوان یک انسان برداشته است. زن از نظر اسلام یک انسان است و فرزند بنی آدم و لقد کرمنا بنی آدم، ما بنی آدم را کرامت بخشیدیم. زن به عنوان یک انسان کریم است، موجود کریم است، دارای فضائل و کرامات بزرگ انسانی. اگر انسان اشرف مخلوقات جهان است، زن نیز از نظر اسلام اشرف مخلوقات جهان به حساب می آید. زن یک مادر است، کسی که بهشت برین در زیر پایش قرار دارد. زن یک خواهر است، کسی که سرشار از عاطفه انسانی نسبت به انسان دیگر است. زن یک دختر است که وجودش در خانه مایه خیر و برکت و سعادت است.
وزیر تحصیلات عالی افغانستان در ادامه به نقش اجتماعی زن در عرصه‌های گوناگون جامعه و اهمیتی که اسلام به این موضوع داده است اشاره کرد و افزود
در عین حال که از لحاظ کرامت انسانی زن دارای جایگاه عظیم و بزرگی است، از نقطه نظر اجتماعی نیز زن جایگاه رفیعی از نظر اسلام دارد. زن دارای حقوق برابر با مردان با در نظر داشت تفاوت جنسیتی می باشد. زن حق کار دارد، زن حق تحصیل کردن دارد. طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، طلب علم، آموزش و تحصیل بر هر زن و مرد مسلمان واجب است و فرض است. زن حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن را دارد. زن می تواند در مسائل اجتماعی انتخاب کند، گزینش کند همانند مردان. زن می تواند در امور رهبری و مدیریتی جامعه و در بالاترین عرصه های مدیریت و رهبری جامعه قرار بگیرد، به عنوان یک فرد عالی جامعه و مملکت مورد اعتماد قرار بگیرد. زن می تواند بنابر بعضی از تفاسیر مهم و عمده که امروز قابل توجه است در مسند قضاوت قرار بگیرد و از این جهت هیچ گونه تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد. با کمال تأسف با وجود این جایگاه رفیعی که زن از نظر اسلام دارد، زنان در جوامع اسلامی از جایگاهی که اسلام برایش عنایت کرده است برخوردار نبودند. زنان تحقیر شدند، زنان به حاشیه رانده شدند، زنان از حق تحصیل و تعلیم محروم گردیدند، زنان از حق کار کردن در بیرون محروم شدند و در یک کلمه به حاشیه رانده شدند. و در افغانستان متاسفانه ما شاهد حوادث وحشتناک و ناگواری در برابر زنان بوده ایم. خشونت علیه زن، تبعیض جنسیتی یک امر جاری و مرسوم و معمول بوده است. با وجودی که ما در اسلام زنانی را می‌بینیم که در تاریخ جامعه بشری افتخار آفریدن و به عنوان الگو نه تنها برای زنان بلکه برای مردان و برای کل جامعه بشری حساب شده اند، اما در جامعه ما این گونه برخورد نشده است.
در این مراسم همچنین حسنا جلیل معین وزارت امور زنان افغانستان حضور زنان در عرصه های علمی و اجتماعی را مهم برشمرد و گفت:
خوش هستم امروز یک بار دیگر در بین شما هستم و بعد از سالهای زیادی در نوی اکادمیک داخل میشم. هوای تازه. امروز میخوایم روی چند مورد صحبت بکنم. مورد اولشی است که ما امروز در کجا هستیم. ما امروز در جایی هستیم. من خوشبخت هستم که فرصتی را داشتم یا تجربه‌ای را داشتم که در چوکی ها منیز شاگرد بشینم. بسیار چیزا آموختم. و امروز خوشبخت هستم بگویم که من در جایی هستم که ما را خواب دیدن یاد داد، ما را خلق کردن یاد داد، یعنی فراتر از الف و ب، فراتر از علم و دانش، ما را بسیار چیزهای معنوی یاد داد، بسیار مسائل معنوی یاد داد. و ما خواب دیدن یاد داد، به ما خلق کردن یاد داد، به ما یاد داد تا ارزش‌های خود را تعریف بکنیم و به ما یاد داد تا به خاطر حفظ او ارزش‌ها تا آخرین قطره خون خود بجنگیم، تا آخرین نفس خود بجنگیم، مبارزه بکنیم. به ما یاد داد که هویت خود را تعریف بکنیم من حیث یک زن و من حیث یک فرد، فراتر از هویتی که به ما فامیل ما داده بود، فراتر از اسمی که ما داریم، فراتر از اسم پدر ما، فراتر از اینکه از کدام ولایت هستیم، فراتر از اینکه از لحاظ مادی چی داریم و چی نداریم، و هویتی که از او هویت اعتماد به نفس میه، غرور میه، وقار میه، سربلندی میه. به او خاطر میخوایم بگویم که واقعا خوشبخت هستیم از اینکه یک بار دیگه اینجا میایم بعد از سالهای زیادی. موضوع دومی که میخوایم اشاره بکنم این است که این یک نهادی است که بعد از معارف یا تعلیمات ابتدایی ما، نهادی است که برابری را میآموزانه و اجنت ها یا نماینده های برابری، نماینده های مساوات در جامعه تربیت میکنه. به او خاطر اگر ما از این نهاد شروع میکنیم بعد از معارف، از این نهاد شروع میکنیم برابری زن و مرد، از این نهاد شروع میکنیم دادن حق یک مادر یا رعایت کردن حق مادر که متاسفانه در تمام ادارات ما فراموش شده. وقتی که ما زن میگیم در داخل او بسته یک بسته دیگه وجود داره، مادر، که او مادر باز اما امتیازات یا انعطاف پذیری ده که مادر مقابلش در محیط های متفاوت داشته باشیم شاید کمی متفاوت تر باشه. مورد دیگه اینه که میخوایم در اینجا اشاره بکنم دو حقی را از بین هفت حقی که یا خدمات و منابعی که دولت جمهوری اسلامی افغانستان متعهد است تا به هر زن و مرد افغانستان مساویانه و در جایی که لازم باشه عادلانه تقسیم بکنه، یکی از او تعلیم و تربیت است، در کنار صحت و مسکن و مسئولیت غذایی و تامین امنیت و دسترسی به عدالت. و از جایی که ما شروع میکنیم تعلیم و تربیه یا مدرسه و به تعلیم و تربیه برابره، او از معارف و از تحصیلات عالی ما شما میباشد. به او خاطر این یکی از وقتی که ما روی مسائل حقوق زن صحبت میکنیم یکی از نهادهایی است یا یکی از مکانهایی است، فضایی است که ما از همینجا میتونیم ترویجش بکنیم. وزارت امور زنان امسال در بخش تعلیم و تربیت، در بخش تحصیلات عالی یک جا با وزارت امور تحصیلات عالی و وزارت معارف که تقریبا نمیتونم بگم اینها از هم جداستن، به خاطر یاد میکنم در تحصیلات عالی معارف یک جا شروع میکنیم به اینکه ما دسترسی چوچه چوچه دخترکای خود و نوجوانای خود و هر آن کسی که علاقمندی به تعلیم و تربیت و تحصیل داشته باشه دسترسیشان فراهم بکنیم یا مدرسیشان توسعه بدیم، اما در عین زمان بهبود ببخشیم و برابر بسازیم، چون ما هنوز هم وقتی که روی آمار ارقام صحبت میکنیم ما پیشرفت خوبی در 20 سال گذشته داریم، اما پیشرفتی که هنوز هم کار زیادی داره که ما باید روش کار بکنیم، یعنی از لحاظ آمار ارقام اگه ما صحبت بکنیم پیشرفت خوبی داریم. و در اخیر میخوایم یک بار دیگه تبریک بدم، چون گرچه که من اصلا به یقین نیستم که 8 مارچ روز جهانی زن میباشد، چون هر روز و هر ساعت و هر ثانیه از زن افغانستان، از مرد افغانستان، از طفل افغانستان باید باشد، اما امروز روزی است که همین ما شما مثل امروز تحت یک چتر جمع میشیم تا یک بحثی رو برا بندازیم زیر نام زن، تا ببینیم ما در کجا زن برابر کرده میتونیم و در کجا ما میتونیم با منابع برابر، با دسترسی به امکانات برابر، ما میتونیم توانمندشان بسازیم، انکشافشان بدیم، من حیث نصف سرمایه بشری افغانستان تا افغانستان با ما با مردا یک جا آباد بسازند.
خیلی سپاسگزارم از همراهیتان با برنامه انعکاس. این برنامه را هر روز همین ساعت تقدیم حضورتان میکنیم، اما موضوع نشست مسکو همونطور که در جریان هستید قرار است پنجشنبه این هفته برگزار شود و با حساسیت زیاد در محافل سیاسی و خبری افغانستان دنبال میشه. تا طالبان اکنون اعلام کرده که یک هیئت 10 نفری از این گروه در نشست صلح مسکو شرکت خواهد کرد. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در توییت دیروز نوشت که ریاست این هیئت را ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی این گروه بر عهده دارد. نشست مسکو قرار است تا 2 روز دیگر برگزار شود. هدف از برگزاری این نشست تسریع روند مذاکرات دوحه گفته شده. روسیه از رهبری دولت افغانستان، شورای عالی مصالحه ملی، شماری از چهره‌های سیاسی و رهبران احزاب و همچنین گروه طالبان برای شرکت در این نشست دعوت کرده است. برخی از کشورهای منطقه و آمریکا نیز در این نشست حضور دارند. دولت افغانستان هم اعلام کرده که به صورت قطعی در این نشست شرکت می‌کند و حتی برخی رسانه‌ها از سفر آقای عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه و مسکو خبر دادند. در همین حال جمهوری اسلامی ایران هم یکی از کشورهایی است که در این اجلاس دعوت شده. سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره برگزاری این نشست در روسیه گفت:
در خصوص سفر نماینده ویژه نخست وزیر پاکستان در امور افغانستان به تهران، خب ما رایزنی‌های بسیار نزدیکی همواره با همه کشورها در موضوع افغانستان داشتیم. البته طبیعی هستش که این رایزنی‌ها در چارچوب دولت جمهوری اسلامی افغانستان و در همین راستا صورت می‌گیره. در موضوع دعوت برای شرکت در جلسه روسیه عرض کنم که همچنان موضوع در دست بررسی هست و اگر به نتیجه‌ای برسم دوستان حتما من خدمت شما عرض خواهم کرد.
رسانه‌های افغانستان همچنین گزارش دادند که آقای زلمه خلیلزاد که چند روز گذشته در قطر به سر می‌برد و دیدار داشت با مقامات طالبان و همچنین مقامات قطری، اکنون به کابل بازگشته و دیدار داشته با آقای اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و آقای عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان. در این دیدارها موضوع صلح افغانستان بررسی شده و به خصوص در رابطه با نشست استانبول که قرار است پایان هفته آینده برگزار شود در رابطه با مسئله صلح افغانستان. ما طی روزهای گذشته نشست مسکو را از ابعاد مختلف بررسی کردیم با شخصیت‌ها و کارشناسان سیاسی. انشاءالله طی روزهای آینده هم بیشتر درباره نشست مسکو و همچنین نشست استانبول با آگاهان و شخصیت‌های سیاسی صحبت خواهیم کرد. همچنان همراه ما باشید با ادامه برنامه انعکاس. همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه انعکاس. بسیار سپاسگزاریم از این که همراه ما هستید. دوستان عزیز، این برنامه هر روز همین ساعت تقدیم حضورتون میشه و اگر خواستید برنامه انعکاس را از سایت ما هم دنبال بکنید، آدرس سایت ما parstoday.com/dari. اما متاسفانه ساعتی قبل با خبر شدیم که یحیی جواهری شاعر و نویسنده و از همکاران سابق ما در رادیو دری بر اثر سکته قلبی در ولایت بلخ درگذشت. نزدیکان آقای جواهری گفتند که وی از چندی به این سو به دلیل سکته مغزی در کابل بستری بود و دیروز به بلخ انتقال داده شد و ساعت 5 بامداد امروز در شهر مزار شریف جان سپرد. همکارمان آقای سیدعلی عطایی اینجا در استودیو با ما هستند تا در رابطه با آقای جواهری بیشتر بر ما صحبت بکنن از آثار ایشان که در جامعه افغانستان بسیار شناخته شده هم بود. آقای عطایی سلام بفرمایید.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. ما تسلیت میگم این زایه بسیار غم انگیزه به همه همکاران خودم در رادیو دری، همه شنوندگان عزیز، همه مردم افغانستان و همه فارسی زبانان که آقای استاد یحیی جواهری تعلق داشت به همه جامعه فارسی زبان در هر جای دنیا که هستند. خب شما گفتین که درباره استاد جواهری صحبت شما، پیش از اینکه درباره آثارش و درباره شعر استاد جواهری صحبت بکنیم بهتر است درباره خود شخصیتشان صحبت بکنیم که خب شما از نزدیک دیدین.
بله بله.
و مدت ها بودن در کنارشان کار کردین و متوجه شدین که چه انسان شریف، انسان با اخلاق، انسان مهربان و انسان دوست داشتنی بود. بله واقعا. و در این حال آگاه بود، در زمینه کاری خودش به شدت اطلاعات داشت و در بخش سیاسی که فعالیت میکرد خیلی دقیق، خیلی موشکافانه، خیلی اساسی مطلب نوشته میکرد، اظهار نظر میکرد و در برنامه ها واقعا یک همکار خوب بود در بخش های مختلف. درباره شعر استاد جواهری خب گفتنی زیاد هست و فرصت کم. ایشان صاحب چندین مجموعه شعر بودن که یکی دو مجموعهش اخیرا رونمایی شده بود، کتاب ماه در فنجان و کتاب فال و تماشا که چند وقت پیش ازش رونمایی شد، اما چند مجموعه شعر دیگه هم استاد دارن و چند مجموعه دیگه هم آماده چاپ داشتن که خب تقدیر ای بود که و خواست خداوند ای بود که دیگه نبینن آثاری را که آماده چاپ دارن و انشالله که بازماندگانشان در زودترین فرصت کتاب را آماده چاپ بکنند و به دست علاقمندان برسانند.
بله بسیار تشکر. واقعا استاد جواهری از همکارانی بود که همیشه راهنما بود برای ما و سایر همکاران و در بله. کارهای خودشان همونطور که شما هم اشاره کردین صاحب سبک خاصی بودن بله. که بله. بسیار آموزنده بود. اما یک بخش مهم از شخصیت آقای جواهری شما اشاره کردین به شعر تعلق داشت.
بله بله.
اشعار بسیار زیبایی که بسیار شنیده میشد، استقبال میشد. امروز میخواستم که از شما خواهش بکنم که یکی از اشعارشان را برای شنوندهای ما بخونین.
بسیار خوب. در آثار و اشعار استاد جواهری که یک نگاه یک مرور میکنه میبینیم که بیشتر حرف استاد درباره محبت هست، درباره مهربانی، دوستی و عشق هست و با گفته و قول معروف که جان مایه شعر استاد عشق هست و صلح هست و دوستی است. اگر درباره جنگ هم صحبت میکنه به خاطر این است که خب
برای رسیدن به صلح
هست. جنگ مانع محبت است، مانع دوستی است، مانع کنار هم قرار گرفتن است و به هر حال یک شاعری است که میتونیم بگوییم به یک شکلی سعدی روزگار ما بود. سعدی وقتی که آثارش نگاه میکنین سراسر از عشق صحبت میکنه، از دوستی صحبت میکنه، از همپذیری صحبت میکنه، از آشتی صحبت میکنه و استاد جواهری هم دقیقاً در اشعارش به همین موضوع خیلی زیاد، خیلی به وفور اشاره داره.
یعنی به خصوص مردم افغانستان با اشعارشان یک حس خوبی داشتن، احساس میکردن که آقای جواهری حرف دل از اونا را در واقع
بله.
میگه.
بله بله. خب حالا صحبت از عشق شد و اشعار استاد جواهری، من غزلی را انتخاب کردم که اتفاقا با کلمه عشق شروع میشه.
بفرمایید.
عشق است و جانکنیهاش افسانه غم‌انگیز. عشق است و جانکنیهاش افسانه غم‌انگیز. این جنگل است جای شیر و پلنگ، مگریز. رهتوشه‌ای که داریم از زندگی همین است، جانی لبالب از غم، چشمی ز گریه لبریز. کشتی شکسته ها را از یاد برده ساحل، گم شد صدای شاعر، ای باد شرطه برخیز. خواهی که ماه و خورشید بر پرچمت بتابد، بشکن تلسم شب را با دیوها در آویز. پرهیز از چه باید؟ ها ای پزشک گفتا. و پزشک و پرهیز و اینا اشاره میکنن و ای که روزای آخر استاد به هر حال در بستر بیماری بودن،
روحشان شد.
پرهیز از چه باید؟ ها ای پزشک گفتا. نان و شراب کمتر، از عاشقی بپرهیز. دنبال شمس گشتم، دیوانه صدا زد، یک پلک چشم راه هست از بلخ تا به تبریز. دنبال شمس گشتم، دیوانه صدا زد، یک پلک چشم راه هست از بلخ تا به تبریز.
بسیار تشکر از شما. روح استاد جواهری شاد باشه. انشالله یک بار دیگر تسلیت میگیم در گذشت این شاعر و نویسنده مطرح افغانستانی را خدمت شما قایتایی و همه همکارانم و همه مردم افغانستان که با اشعارشان یک همبستگی و دلبستگی خاصی داشتن. تشکر میکنیم از
زنده باشین. زنده باشین. تشکر از شما که فرصت فراهم شد.
خدا نگهدار. خیلی سپاسگزاریم از شما عزیزان که همراه ما هستید با برنامه انعکاس. همه تان را آرزو میکنم که لحظه های خوبی را پیش رو داشته باشید همراه با موفقیت و پیروزی. همچنان در خدمتتان هستیم. در ادامه برنامه نگاهی داریم به آمارهای وزارت مالی افغانستان. طبق این آمارها مجموع کسر بودجه امسال 37 میلیارد و 600 میلیون افغانی است و بیش از 46% آن با گرفتن وام از صندوق بین المللی پول تامین خواهد شد. وزارت مالی افغانستان اعلام کرده همانند گذشته وام هایی که گرفته خواهند شد شرایط باز پرداخت آنها سهل خواهد بود. رفیع تابع سخنگوی وزارت مالی افغانستان گفته در سال مالی 1400 برای کسری بودجه 7.4 میلیارد افغانی در سند بودجه پیش بینی شده و این مبلغ را از صندوق بین المللی پول گرفتن و در مجموع حکومت افغانستان تا کنون در حدود 1.5 میلیارد دلار از نهادهای بین المللی و کشورها مقروض است. یکی از آگاهان امور اقتصادی میگوید که وامها باید در پروژه های بزرگ زیربنایی هزینه شوند تا این پروژه ها در دراز مدت بتونن یک منبع درآمدی برای بازپرداخت این وامها باشد. سلیم طوفان آگاه اقتصادی گفته فکر میکنم در شرایط فعلی قرض گرفتن جفا است و نمیتواند جبران شود چون جنگ است و تمرکز بیشتر حکومت هم به مهار جنگ. نمیتوانیم از کمک ها استفاده مؤثر و مثمر ثمری داشته باشیم. وزارت مالی اعلام کرده افزون بر گرفتن وام ها با کمک ها و منابع داخلی کسری بودجه امسال پوشش خواهد داده شد. سقف مسوده سوم بودجه ملی افغانستان در سال مالی 1400 بیش از 473 میلیارد افغانی است که از آن جمله بیش از 311 میلیارد افغانی آن بودجه عادی و بیش از 161 میلیارد افغانی آن بودجه انکشافی می باشد. بر اساس مسوده سوم بودجه امسال کسری بودجه سال مالی 1400 از طریق وامگیری و وجوه گوناگون تمویل می گردد. در همین ارتباط همکارمان خانم اسلامزاده گفتگوی انجام داده با سیف الدین سیحون استاد اقتصاد دانشگاه کابل که دعوت میکنم بشنوید.
خب البته کسری بودجه یک امری است که همه کشورها به او معروض میشن و افغانستان دچار این کسری هست به دلیل کمبود درآمد دولتی از طریق محدودیت تجارت، محدودیت دادستت، محدودیت پرداخت مالیاتی و محدودیت کمک های بین‌المللی در شرایط کنونی. خب یگانه راهی که برای افغانستان باقی میمانه خب باید از دو منبع اینا تمویل شوند، یا از طریق بانک مرکزی که استقراض کنند و یا ای که از طریق نهادهای بین المللی کمک دریافت کنند که کمک ها به هر دلیل کس کاهش پیدا کرده، و یک راه دیگه باقی مانده خب اخذ قرضه ها. اول نگرانی از مورد قرضه ای که از طریق بانک جهانی و صندوق بین المللی پول اینا دریافت میشه باید وجود نداشته باشه، به دلیل اینکه این قرضه ها بسیار طولانی مدت هستند و ضمناً هم با بهره بسیار هم هستن. از این بابت اگر دولت و نهادهای ما موفق شوند که اینا در جهت منابع به طور مثال درآمدزا و سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت ها اختصاص بدن، مثلا من پرداخت طولانی مدت اینا اونقدر فشار بالای بسیار منابع دولتی وارد نمیکنن. اما اگر قرار باشه که این بی توجهی صورت بگیره و زیاد اینا در جهت مثلا پروژه های زود ثمر به مصرف برسن، مثلا من پیامد خوبی برای اقتصاد نخواهد داشت. اگر دولت ها توانایی را داشته باشند که این منابع را در جهت مثلا زیرساخت های لازم ممید توسعه اختصاص بدن و ضمناً هم در جهت به اصطلاح شکل گیری اقتصاد ملی اختصاص بدن، مثلا پرداخت این دیون در حقیقت با بهره کم بسیار زیاد مفید است برای کشورها. خب شرطش همین است. از این بابت نگرانی باید وجود نداشته باشد. اگر با این پیشفرضی که من مطرح کردم دولت افغانستان این ظرفیت و آمادگی داشته باشد، اما از اون جایی که این آمادگی و این ظرفیت در مدیریت سیاسی کشور چراغ نمیشود، اون نگرانی بجا است که کمک ها در جهت مقاصد اختصاص پیدا کنند که برای توسعه اقتصادی افغانستان بسیار مفید و کارآمد نباشند.
آقای سیحون، در مورد این صحبت بفرمایید که خب چون وزارت مالیه گفته که افزون بر گرفتن وام ها با کمک ها و منابع داخلی هم میشه که کسر بودجه امسال پوشش داده بشه، نظر شما در این رابطه چی هست؟
خب البته از منابع داخلی باز هم میشه با یک ترفندها و فشارهایی که اینا دارن به طور زیاد استفاده شود. این معنا که از درآمد ثابت افراد، از درآمد ثابت مؤسسات و نهادها بالاخره یک مالیه را وضع بکنن، یا از محصول گمرکی با بلند بردن تعرفه گمرکی برای اخذی محصول. از این بعد اینا بسیار زیان ها و دلیزی که چرخه تورم و فعالیت های بسیار محدود اقتصادی را سبب بشه و روندی به طور سال کاهش درآمد مردم یا می انجامه. این زیان آور است از طریق منابع محدود داخلی و فشار برای افراد کم بضاعت و کم درآمد و نهادهایی که کارا نیستند. سلام.
سخنگوی والی ننگرهار گفته که در 183 فارم پرورش ماهی در سال روان در ننگرهار 60 تن گوشت ماهی تولید شده. برای اینکه جزئیات بیشتری خبر داشته باشیم در رابطه با پرورش ماهی در ننگرهار، ارتباط ما همکاران اشاره دارند که با آصف شینواری همکارمان در جلال آباد برقرار شده تا بیشتر در این باره بر ما صحبت بکنن. آقای آصف سلام بر شما، اگر صدای ما را میشنوید در رابطه با فارم های پرورش ماهی در ننگرهار بر ما صحبت بکنین.
سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان برنامه انعکاس. مسئولان اداره ولایتی ننگرهار از تولید سالانه 60 تن گوشت ماهی در این ولایت خبر دادند. سخنگوی والی ننگرهار میگوید که بر اساس معلومات اداره زراعت و مالداری ولایت ننگرهار در 183 فرم پرورش ماهی در این ولایت سالانه 60 تن گوشت ماهی تولید می شود. با گفته موصوف همچنان در ولسوالی سرخود ولایت ننگرهار یک مرکز تولید تخم ماهی وجود دارد. سخنگوی والی ننگرهار می گوید که قرار است در سال نو در منطقه عبدالخیلی ولسوالی شیوه ولایت ننگرهار که در جوار دریای کنر موقعیت دارد، در فارم پرورش ماهی و همچنان یک مرکز تولید تخم ماهی تازه ایجاد شود که با ایجاد این فارم های پرورش ماهی میزان تولید گوشت ماهی در ولایت ننگرهار نیز افزایش خواهد یافت. در حال حاضر بیشتر نیازمندی های باشندگان ولایت ننگرهار از بابت گوشت ماهی از کشور همسایه پاکستان تامین می‌گردد. بعضی از صاحب نظران با این باور هستند که موقعیت و آب و هوای ولایت ننگرهار برای پرورش ماهی مساعد است و در صورتی که در این سکتور سرمایه‌گذاری صورت بگیرد، نه تنها این که واردات کشور همسایه پاکستان تامین می‌گردد، بلکه نیازمندی‌های حوزه شرق افغانستان و چندین ولایت دیگر نیز از بابت گوشت ماهی تامین.
آیا آصف، تشکر، فقط فرصت کوتاه هست، کمی در رابطه با پرورش ماهی در ننگرهار بر ما صحبت بکنید، بخصوص در ایام عید هم هستیم، در این باره کمی صحبت کنید.
بیشتر گوشت ماهی در فصل سرما و زمستان در ولایت ننگرهار مصرف داره و در این فصل سال نیازمندی به گوشت ماهی بیشتر دیده میشه و امکان صادراتش به ولایت همجوار وجود ندارد، اما با توجه به افزایش فصل گرما نیازمندی گوشت ماهی در ولایت ننگرهار کمتر میشه، امکان صادراتش به ولایت های همجوار کنر، لغمان و کابل پایتخت کشور بیشتر وجود دارد. همونطور که شما فرد در عید نوروز بیشتر کم به خانه های یکی دیگر رفت آمد میکنن، در کنار دیگر میوه‌جات و سبزیجات از گوشت ماهی نیز استفاده میکنن. میکنه و بخصوص کسایی که مراسم خوشی در پیش رو دارن، مثلا نامزد هستن و یا قرار است ازدواج بکنه، اونها بیشتر در عید نوروز از گوشت ماهی و شیرینی باب استفاده میکنه و مصرف ماهی بل. بدون شک در این ماه سال بیشتر میشه.
بله، خیلی سپاسگزاریم از شما آقای یوسف شینواری در جلال آباد. تشکر از شما. خدا نگهدار. سلامت باشین. انعکاس را میشنوید از رادیو دری. بسیار تشکر میکنم از همراهی شما عزیزان دوستان. برنامه انعکاس هر روز همین ساعت تقدیم حضورتان میشه. اگر نتونستین برنامه را بشنوین، میتونین به سایت ما هم سر بزنین با آدرس parstoday.com/dari. در سایت رادیو دری علاوه بر برنامه انعکاس، خبرها و تحلیلها و مصاحبه های گوناگون هم هست که حتما میتونین استفاده بکنین. در خدمتتان هستیم. با ادامه برنامه دعوت میکنم ما را همراهی بفرمایید. مراسم دیپلماتیک نوروز با عنوان نوروز 1400 اصفهان میکنم با عنوان نوروز 1400 نوروز دوستی عصر دیروز با حضور وزیران امور خارجه، علوم، تحقیقات و فناوری و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سفرا و نمایندگان بیش از 80 کشور و سازمان بین المللی مقیم تهران در وزارت امور خارجه ایران برگزار شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در این مراسم ضمن تبریک فرا رسیدن نوروز، این مراسم آیین باستانی را مناسبت جهانی دانسته و پایان سده 14 شمسی که در آن جنگ‌ها، تحریم‌ها و تبعیض‌های متعددی علیه بشریت اتفاق افتاده بود را سرآغازی برای شروع سده 15 خورشیدی و آرزوی پایان بلایای طبیعی و بیماری‌ها و جنگ‌ها و تحریم‌ها خواند و نوروز باستانی را به همه ملت‌های صلح‌طلب تبریک گفت. این مراسم که با حضور گروه‌های هنری مختلف از ولایت‌های ایران برگزار شد، با نمایش آیین‌های سنتی نوروز و سفره‌های نوروزی هم همراه. و اما ایران دومین گروه 306 نفری زندانیان افغانستانی را به حکومت افغانستان سپرد. با گزارش خبرنگار ما، ایران در آستانه سال نو در اقدامی بشردوستانه 612 محکوم افغانستانی را در دو مرحله به کشورشان منتقل کرده است. محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر عدلیه ایران و رئیس کمیته انتقال محکومان، گفت که این زندانیان در چارچوب موافقتنامه انتقال محکومان بین دو کشور آزاد و به کشورشان منتقل شدند. گروه اول 306 زندانی افغانستان نیز چهارشنبه گذشته در مرز دو قارون به مقام‌های افغانستانی تحویل داده شدند. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان با برنامه انعکاس. امیدوار هستم که برنامه مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. همه‌تان را به خدای مهربان می سپارم. همراه همکارانم در برنامه انعکاس با شما خداحافظی می کنم. آرزو می کنم که اوقات خوب و خوشی را پیش رو داشته باشید. حق نگهدارتان.
ما هم آرزوی سلامتی و شادکامی داریم برای یکایک شما دوستان و عزیزان خوبی شنونده. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین از شما سپاسگزار هستیم. آخرین برنامه را تقدیم حضورتان میکنیم که تکرار برنامه آیا میدانید است. با تقدیم این برنامه شما را به الله پاک می‌سپاریم و دعوت می‌کنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
آیا می‌دانید؟ آیا می‌دانید دانستنی‌هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان؟ نکته‌های شنیدنی و دریچه‌ای برای دانستن هر روز از رادیو دری. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و وقتتان بخیر. با آیا می‌دانید دیگر با شما هستیم. آیا می‌دانید منار جنبان زادیان کجا واقع شده است؟ منار جنبان زادیان قدیمی ترین منار در افغانستان قلمداد می‌شود که در 40 کیلومتری شرق بلخ واقع شده است. ولایت بلخ از قدیم شهر علم و فرهنگ بوده است. بلخ زادگاه عارف و شاعر نامی کشور مولانا جلال الدین محمد بلخی است. بالا حصار، مسجد نه گنبد، آتشکده نوبهار، مسجد خواجه ابو نصر پارسا، مدرسه سبحان قلی خان، آرامگاه رابعه بلخی و ده ها مکان تاریخی و باغ‌های تفریحی دیگر از جمله جاذبه های گردشگری این ولایت افغانستان است. اما به شک یکی از مهمترین و زیباترین بناهای تاریخی این ولایت افغانستان منار جنبان زادیان بلخ است. این منار در زمان سلجوقی ها توسط محمد بن علی به خاطر حفاظت و راهنمایی کاروان هایی که از طرف شب به سوی دریای آمو در حرکت بودند بنا شده بود. از کارکردهای آن این بود که از طرف شب در بالای این منار مشعل یا آتش افروخته می شد تا کاروانیان راه را از بیراه تشخیص دهند. در آغاز فتوحات اسلامی نیز در بلخ مسلمانان از قسمت بالایی این منار برای گفتن اذان استفاده می کردند. آنگونه که صالح محمد خلیق در کتاب ساحه های باستانی و بناهای تاریخی بلخ آورده است، این بنای تاریخی کهن‌ترین مناره اسلامی برجامانده در افغانستان محسوب می شود. مناره زادیان که مناره زاهدان نیز به آن گفته می شود، در روستایی به همین نام در ولسوالی دولت‌آباد ولایت بلخ در 40